با نام او و با سلام. دیروز غزل 294 به پایان رسید. بیت دهم رو عرض می کردیم. سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین. ضبط علامه قزوینی و غنی تنها مبتنی بر یک نسخه قیاسی است. استاد نیساری از در دراز ضبط کردند بی هیچ پشتوانه‌ای و همچنین دیگران نیز دامن کشان، برخی ای آفتاب بی هیچ پشتوانه‌ای. دکتر همایون فرخ ای نور چشم. اینجاست که تفاوت مصححی که کار علمی می کند از مصححی که کار قیاسی و ذوقی می کند پیداست. اینجاست که به راستی اعتبار علامه قزوینی بیشتر روی می نماید. چرا؟ زیرا علامه قزوینی اگرچه دست او بسیار تنگ بوده است از نظر سند، زیرا همچنان که پیوسته است کرده ام در روزگار او که شاید فرض رو بگیریم از 90 سال به این سوی هیچ نسخه تازه یابی که همکنون در این 10 سال یا 20 سال به دست ما رسیده است در اون روزگار شناخته شده اساساً نبوده. کهن‌ترین همان نسخه خلخالی بود. اون وقت در این ضبط می‌بینیم که درست است که گردن کشان شاید ضبط خوشی نباشد، اما خواجه منظور اون شعله گردنکش یا گردنکشی شمع رو، این لرزیدن شعله شمع رو به گردن کشیدن تشبیه کرده. درست است که شاید امروز برای ما از نظر لفظ دقیقی نباشد، یا ما تصور کنیم گردنکش به یاقیان گفته می شود، اما ضبط اگر ما می‌خواهیم نسخه ای از دیوان حافظ رو تصحیح علمی کنیم، باید و شاید تا می‌توانیم به نسخه اساسی دست کم پایبند باشیم. این مصححان بزرگ از دردرای ای آفتاب دامن کشان، ای نور چشم و ای ماه روی رو از کجا آوردند به راستی؟ تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع. می دانیم خورشید وقتی می تابد در آغاز ایوان خانه روشن می شود. ایوان کجاست؟ تراس خانه رو می گن. بالکن به گونه ای، شاهنشین، حال هر چه ما امروز میگوییم، زیرا از آنجاست که آن وقت به خانه و داخل اتاقها نور میتابد. تا روشن بشه از دیدار تو ایوان خانم همانند شمع. بر این پایه میفرماید یک شبی سرافرازم کن از وصال خود تا اینکه همانند شمع که وقتی میتابد و روشن میشود ایوانم از دیدار تو منور گردد. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت. می توانست خیلی از واژگان و افعال دیگری رو بفرماید. خود در سر و آتش که بر سر شمع نشسته است رو ده عنایت بفرمایید. در سر گرفت یعنی در واقع آتش مهر تو را حافظ در سر گرفت و در واقع مؤثر افتاد یا به گونه ای اثر کرد، مؤثر افتاد. حافظ را مؤثر افتاد، یا نه بگوییم آتش مهر تو به سرش افتاد. این خیلی زیباتره، یعنی هوای در واقع عشق تو در سرش گرفت، به گونه ای به تو دل سپرد. آتش دل کی به آب دیده بنشانم چوشم، بر این پایه آتش دل رو با آب دیده چه هنگامی مانند شم فرو بنشانم. عبارت چوشم که در پایان هر بیت بی هیچ کم و کاستی اینن تکرار شده ردیف نامیده میشه. واژگان جانانم، زندانم، رندانم، گریانم، سوزانم، پنهانم قافیه های این غزل رو تشکیل میدن. حرف میم از آنجا که بی هیچ واسطه‌ای به روی پیوسته حرف وصله، نون حرف روی است و مصوت آ رتف اصلی است. پس نخوانیم الف. هیچگاه دوستان شنونده نگویند سه حرف الف و واو و یه حرف رتف اصلی هند. سه حرف الف و واو و یه هرگز رتف اصلی نیستند. چرا؟ زیرا ور آن وقت چگونه میتواند رتف اصلی باشد؟ سه مصوت آ او ای تیر چگونه میتواند رتف اصلی باشد؟ یخ چگونه میتواند رتف اصلی باشد؟ در نتیجه باید بگوییم سه مصوت آ او ای که رتف اگر پیش از حرف روی بیاند رتف اصلی هند. حرف نون، حرف روی و میم زیرا بلا فاصله به روی پیوسته حرف وصل. این غزل در بحر رمل مسمن محذوف یا اسلم مسبق تفاوتی نداره. یعنی دو بار فاعلاتون 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 فاعلان یا فاعلون تشکیل شده و سروده شده. تقطیع فاعلاتون در وفای، فاعلاتون عشق تو مش، فاعلاتون حور خوبا یا حور جانا، فاعلان نم چو شم. شم رو هم حتما اندکی به مد مصوت تلفظ کنیم، بخوانیم شم، بخوانیم شم و این ملودی رو فرو می افکند. فاعلاتون شب نشینه، فاعلاتون کوی سر با، فاعلاتون زان و رندا، فاعلان نم چو شم. و اما غزل 295، سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ که تا چو بلبل بی دل کنم علاج دماغ. که البته برای اینکه ملودی خوبی فراهم بشه بگیم علاج دماغ، اما از نظر صرف بنده نمی پسندد زیرا فعل ما دماغ علاج کردن است. بر این پایه نمی توانیم بگوییم علاج دماغ، منتها حالا چون همه می گویند ملودی نرمتری هم دارد ما هم همانند دوستان دیگر تلفظ می کنیم. این غزل را نسخه های چاپی قاآنی و یغمای جندقی و نسخه بادلیان، دکتر رشید ایوزی، استاد جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد ادیب، استاد محیط، استاد جلالی نائینی و استاد نظیر احمد، همچنین استاد شاملو و استاد خانلری این غزل رو ضبط نکردند. شاید استاد خانلری در ملحقات این غزل رو آورده. استاد سایه نیز در بخشی دیگر این غزل رو آوردند. سحر، هنگام سحر که البته قید زمان است، به بوی، بوی از واژگان ایهامی است. بوی به معنی خودش، رایحه، میتواند به معنی آرزو باشد. گلستان که پیداست، دمی شدم در با، که همانند بلبل عاشق دماغ خود را درمان کنم. علاج به معنی درمانه. اما همینجا عرض کنم خواجه نازنین ما واژه دماغ یا دماغ رو 7 بار به کار برده در دیوان خود، منتها 1 بار از این 7 بار دماغ باید خوانده بشه، 6 بار دماغ و 1 بار دماغ. همانند که بوی باده دماغم مدام تر دارد، یا که بوی باده مدامم دماغ تر دارد. تو سیاه کمبها بین که چه در دماغ دارد. دماغ معمولاً به بخش بالایی سر گفته می شود، مغز رو شامل می شود، اندیشه رو گاه. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. اما تنها در 1 مورد باید دماغ گفت، یعنی همین عضوی که در صورت نمایان است، و آن دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین. دماغ و کبر، و الا باید دماغ گفت. در نتیجه 7 بار این واژه در دیوان خواجه به کار رفته، 6 بار دماغ و 1 بار دماغ. و آن 1 باری که باید دماغ خواند در غزل 403 است. شراب لعل کش و روی محجبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. بیت سوم، به خرمن دو جهان و نه خرمن، حرف بی حسابی است. به خرمن دو جهان سرفرو نمی آرند دماغ و کبر. ببینید دماغ میگن دماغش بالاست، یعنی کبر داره، غرور داره، برای همین پایه به خرمن دو جهان سر فرو نمی. ببینید سر فرو نیاوردن، پس معلوم میشه اینجا دماغ و نه دماغ. حالا دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین. خوشه چینان و گدایان فقر رو ببین که به خرمن دو جهان هم سر فرو نمیارن از بس غرور، سر فرو نمیارن از بس عزت نفس دارن. می رویم و باز می کرد. Thank you. به جلوه گل سوری نگاه می کردم که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ. این تنافری که گاهی دو چه در پی هم می آید یا هر چه مثل چو شم، این رو اندکی دوستان فاصله بیفکنند. چو چراغ یا چو شم که اون تنافر چوش شنیده نشود. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شم. این از تنافر پیشگیری می کند. به جلوه گل سوری نگاه می کردم که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ. تنافر رو با شیوهی درست می توان ترمیم کرد. به جلوه گل سوری. گل سوری، سور یا سوری یعنی سرخ. سوری البته. سرخ. گل سوری یعنی گل سرخ. گل بومی سرزمین ماست. گل محمدی هم گفته می شود و از این گل گلاب می گیرند. می فرماید می نگریستم به جلوه گل سوری که شب هنگام همانند چراغ اطراف رو روشن کرده بود و شب تیره رو چون روز ساخته بود. باغ رو تصویر می فرماید خواجه، سحر هنگام و باغ رو. چنان به حسن و جوانی خیشتن مغرور که داشت از دل بلبل هزار گونه فراق. اینجا جوانی به راستی خوش ننشسته. البته همینجا عرض کنیم این غزل از غزل‌های درجه دوم خواجه ماست، درجه سوم. میتونست بفرماید چنان به حسن و زیبایی مغرور بود. جوانی معمولاً درست است که میتواند برای غیر گیاهان نیز به کار برود و میخواستم عرض کنم غیر جانداران، ولی دیدم حرف درستی نیست. ولی براستی نباید از این واژه اینجا منم جوانی خیشتن حال فرو میخوریم سخن خود رو که داشت از دل بلبل. ببینیم دوستان شنونده، فراق، 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 فراق دوری با البته قاف، فراق آسایش، فراق هم همون فروغه، شاید به گونه‌ای ممال باشد یا حالا اگر تو زفت هم هست چه بهتر. فراق حتما نخوانیم، فراق، فراق بخوانیم آسایش رو، زیرا واقعین هست. که داشت از دل بلبل هزار گونه فراق، مصدرش چیست؟ فراق داشتن. فراق داشتن یعنی چه؟ یعنی آسایش داشتن. که داشت از دل بلبل هزار گونه آسایش، آیا معنی میدهد؟ هرگز. در نتیجه فرهنگ ها آمدند از خود چیزی اضافه کردند و ساختند، زیرا عرض کردم صاحب فرهنگ نمی رود تفحص کند و بررسی کند تا معنی لغت فراچنگ بیاورد، یا دست کم بنا را بگذارد بر معانی واژگان شیوه ترکستانی یا خراسانی، آن هم سده دوم و سوم و از منابع نثر مثل ترجمه های کهن قرآن بگیرد تا ترجمه ها و متن های مثل چهار مقاله، مثل تاریخ بلعمی، مثل طبری. اینها خب می آید یک شاعری مثلا تصور بفرمایید همانند کمال خجند، همانند عبید یا کسان دیگر، یک مورد در واقع یا ضعف تألیف داشته است یا خلاف قیاس خلاف قیاس داشته است، می آید ذیل آن معنی به گونه ای معنی رو می بافد و می تراشد که بتواند بیت کمال خجند رو معنی کند. این معنی درستی نیست. فراق به عربی رجوع کنید ببینید معنیش درست روشنه. این که صاحبان فرهنگ صده های اخیر میان برای خودشون ده ها نوع معنی می تراشند براستی تا این ضعف تألیف رو ترمیم کنند، سخن بی پایه است و بی اساس. این مصرع یکی از مصرع هایی است که به روشنی ضعف تألیف در آن به کار رفته است. حال هی نیاوریم بگوییم فلان کس هم این گونه گفته است، خب عیب شد سه تا. ده ها بار نمونه بیاوریم عیب می شود ده تا. ترمیم کار حل نمیشه، عیب ها هی متعدد می شود. بر این پای اهل تحقیق نمی آید یه بیتی رو باز از یک شاعر دیگری بیاورد و بگوید این اون عیب دوم است، عیب سوم است. اگر می آمدن از فلان فرهنگ در واقع یا ترجمان قرآن که در سده دوم یا سوم در خراسان میزیست واژه می آوردند و معنی و کد، اون رو می شد به گونه ای در واقع باهاش کنار آمد. اگر این گونه بشود از امروز تمام ایرانیانی که در سراسر جهان هستند می توانند برای واژگان یه معنی تازه‌ای به تراشند و در آثار خود به کار ببرند. اون وقت می توانستیم ایرانیان هند یه زبانی دارن، ایرانیای دهلی زبانی، حالا هند رو به طور عموم عرض کردیم، ایرانیای منچستر یه زبانی، همین طور ایرانیای اروپا شقوقش تا برسد به ایرانیان لس آنجلس. زیرا همکنون هم ایرانیان لس آنجلس دست کم 10% از واژگانشون و یا به گونه‌ای واژگانی رو به کار میبرن که ما امروز باهاش بیگانه ایم. بنده اینا رو از نزدیک میدانم که به عرض شما میرسانم. همان واژگانی را که ما از عربی میگیریم و به گونه‌ای که خودمان میخواهیم به کار میبریم. اینها رو به تفصیل در رادیو پیام چهارشنبه شبها عرض میکنم. بخشی از این 4 ساعت رو اختصاص دادیم به واژگانی که در واقع امروز هیچ عربی نمیفهمد اون واژه رو، اما ساختار عربی است. ما منتها به مفهومی به کار میبریم که خود میدانیم. این است که اگر ضعف تألیفی میبینیم محمل نتراشیم، به روشنی بیان کنیم تا اون وقت تعمیم پیدا نکند. فراغ داشتن به معنی آسایش داشتن است و نه هیچ چیز دیگر. که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ، یعنی که از حال و روز بلبل به کلی بی خبر بود. اما می فهمیم خواجه چه می فرماید. فرهنگ ها و یا شارحان ذیل فراق، فاصله، خیال و ده ها معنی دیگر جعل کردن که هیچ در واقع به کار یک انسان محقق نمی رود. گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم. رعنا عرض کردیم به معنی منفی قدما به کار می بردن، خواجه هم به معنی منفی به کار برده است. باز کرده نرگس رعنا آب از چشم، آب از چشم گشوده. در هر صورت می‌فرماید می گریست، در حال گریستن بود، نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ. سودا اینجا به معنی اشتیاق است. البته می‌دانیم معانی متفاوت سودا را که به تفسیر عرض خواهیم کرد. تا فردا وقت خوش. سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ، که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ. سحر به بوی ریاحین همی شدم در باغ، که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ. به جلوه گل سوری نگاه می کردم، که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ. چنان به حسن و جوانی خیشتن مغرور، که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ. گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم، نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ. زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن، دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ. یکی چو باد پرستان صراحی اندر دست، یکی چو ساقی مستان به کف گرفته عیاق. نشاط و عیش جوانی چو گل غنیمت دان، که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ.